اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. برنامه امروز یک شنبه 13 اکتبر 2019 میلادی را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
با تقدیم سلام. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که نهادهای انتخاباتی افغانستان اقدامات بیشمار برای جلوگیری از تقلب و تضمین شفافیت انتخابات را روی دست گرفتند. اما یونما در اعلامیه که امروز یکشنبه نشر کرد به اقدامات مشخص اشاره نکرد. یونما روز یکشنبه با نشر اعلامیه همچنین از نهادهای ناظر، احزاب سیاسی، نامزدان و رای دهندگان خواسته تا برای حراست از روند انتخابات شفاف در جریان شمارش‌ها نقش فعال داشته باشند. در اعلامیه آمده است که یونما از تمامی افراد ذی‌نفعه می‌خواهد تا قبل از اظهار نظر درک دقیقی از پروسه شمارش آرا داشته باشند. این در حالی است که روز گذشته تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی با رهبری عبدالله عبدالله ادعا کرد که حلقات در کمیسیون مستقل انتخابات در تبانی با یکی از تیم‌های انتخاباتی دست به تقلب سازمان یافته زده است، اما در این مورد جزئیات ارائه نکرد. حکومت افغانستان امروز یک شنبه گفت که بیش از 800 هزار جمعیت آن کشور با تهدیدهای حوادث طبیعی مواجه است. وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث میگوید که پلان مقابله با حوادث طبیعی در جریان زمستان آماده شده و مناطقی که معرض به حوادث طبیعی شناسایی شده، راه‌های مقابله با آن نیز در این پلان پیش بینی شده است. نجیب خافیم وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون آشنا صدای آمریکا گفت که 313 روستا در 107 ولسوالی در سراسر افغانستان از رهگذر حوادث طبیعی آسیب پذیر شناسایی شده است.
در پلان امسال ما 313 قریه در 107 ولسوالی در سراسر افغانستان به عنوان نقاط حادثه خیز تشخیص شده. معمولا حوادث طبیعی که در فصل زمستان ما با اونا مواجه هستیم بیشتر برف کوچا است، خطر لغزش زمین وجود داره، خطر سرازیر شدن سیلاب های ناگهانی در بعضی مناطق وجود داره. با توجه به اینکه افغانستان یک کشور صعب العبور است، کوهستانی است، خطر رابندان های طولانی وجود داره.
برای تطبیق پلان مقابله با حوادث 30,500,000 دلار آمریکایی بودجه نیاز است که به گفته آقای فهیم منابع 24,000,000 دلار برای تطبیق این پلان وجود دارد و 6,100,000 دلار بودجه کم بود است. پلیس کابل تایید میکند که راز محمد وزیری ولسوال جغتوی میدان وردک عصر روز شنبه در گلوله‌باری افراد مسلح ناشناس در مربوطات حوزه سوم امنیتی کشته شده است. فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل روز یک شنبه به صدای آمریکا گفت که این افراد مسلح پس از گلوله‌باری از محل فرار کردند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. علی خامنه ای رهبر ایران امروز یکشنبه به سپاه پاسداران آن کشور گفت که سلاح‌های پیشرفته‌تر و مدرن تولید کند. تصنیم خبرگزاری نیمه رسمی ایران به نقل از آقای خامنه ای گزارش شده است که سپاه پاسداران باید سلاح‌های پیشرفته و مدرن تولید کند و این سلاح‌ها در داخل کشور تولید شود. آقای خامنه ای همچنین گفته است که سپاه پاسداران در حال حاضر حضور قوی در داخل و خارج از ایران دارد و به گفته او روش خصمانه آمریکا قدرت سپاه پاسداران را افزایش داده است. اظهارات رهبری ایران در حال بیان شده است که تنش منطقه‌ای میان تهران و ریاض در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. تنش‌ها در منطقه پس از آن افزایش یافت که ایالات متحده، عربستان سعودی، بریتانیا، فرانسه و آلمان در ملای عام ایران را مقصر حملات 14 سپتامبر بر تصفیه خانه نفت و تیل آرامکو واقع در سعودی تلقی کردند. ایران هر گونه دخالت در حملات بر تصفیه خانه نفت و تیل عربستان سعودی را تکذیب کرده است، اما شورشیان اوسی که از حمایت ایران برخوردارند مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند. عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز یکشنبه در تهران گفت که می‌خواهد میان ایران و عربستان سعودی زمینه مذاکرات را مساعد کند. وزارت خارجه پاکستان با نشریه اعلامیه گفته است که موضوع صلح و امنیت منطقه در محراق توجه سفر صدراعظم کشور به ایران است. صدراعظم پاکستان امروز در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که قرار است روز سه‌شنبه به عربستان سعودی سفر کند. او گفت که پاکستان نمی‌خواهد میان ریاض و تهران تنش موجود باشد.
Iran is our neighbor. Ties with Iran go long way back. Saudi Arabia has been one of our closest friends.
ایران همسایه ماست و روابط ما با ایران سابقه طولانی دارد. عربستان سعودی یکی از نزدیکترین دوستان ما بوده و زمانی که نیاز داشتیم به ما کمک کرده است. دلیل سفرم این است که نمی‌خواهیم میان عربستان سعودی و ایران منازعه باشد. می‌دانیم که موضوع پیچیده است، اما احساس میکنیم که از طریق گفتگو قابل حل است. آنچه هیچگاهی نباید رخ بدهد بروز جنگ میان ایران و عربستان است، زیرا جنگ نه تنها منطقه و دو کشور برادر ما را متاثر خواهد کرد، بلکه این جنگ موجب فقر در جهان خواهد شد.
قرار است صدراعظم پاکستان روز سه‌شنبه با عربستان سعودی سفر کند و در آنجا با مقام‌های ریاض در مورد کاهش تنش میان ایران و سعودی صحبت کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است روز دوشنبه به عربستان سعودی سفر کند و هدف اصلیش ایفای نقش مثلی میان ریاض و تهران عنوان شده است. سفر رئیس جمهور روسیه به عربستان در حال صورت می‌گیرد که تنش دیپلماتیک میان تهران و ریاض در حال افزایش است. جزئیات از عفیز آصفی.
سفر پوتین به عربستان سعودی در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده متحد نزدیک ریاض گفته است که 3000 قوای اضافی به عربستان اعزام می‌کند و در عین حال جت‌های جنگی بیشتری را به دولت سلطنتی عربستان می‌فرستد تا در مقابل حملات احتمالی میزایل‌های ایران مقابله کند. ایالات متحده، عربستان سعودی و سایر متحدین غربی ریاض ایران را مقصر حملات 14 ماه سپتامبر بر تصفیه خانه آرامکو واقع در عربستان سعودی تلقی می کنند، ادعایی که از سوی تهران تکذیب شده است. آقای پوتین روز شنبه حمله بر تصفیه خانه نفت و تیل عربستان سعودی را تقبیه کرد و در عین حال از همسایه های ایران خواست تا به منافع ایران احترام بگذارند. در این حال قرار است در جریان سفر رئیس جمهور پوتین به عربستان سعودی مقام‌های روسی و سعودی توافق بیش از 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری عربستان را در روسیه امضا کنند. مقام‌های روسی گفتند که این سرمایه گذاری ها در بخش های زراعت، خدمات ترانسپورتی، قطار آهن و کود کیمیایی صورت می گیرد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. وزیر دفاع ایالات متحده امروز یکشنبه گفت که آمریکا آماده است تا 1000 سربازش را از شمال سوریه، جایی که ترکیه حملات تهاجمی را آغاز کرده، بیرون کند. مارک اسپر گفته است وضعیت در شمال سوریه غیر قابل تحمل است. خروج قوای آمریکایی از شمال سوریه در حال صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به طور ناگهانی پالیسی خود را در مورد حمایت از نیروهای کردهای سوری تغییر داد. نیروهایی که بر ضد گروه دولت اسلامی یا داعش می جنگند. تصمیم رئیس جمهور ترامپ موجب شد تا ترکیه حملات تهاجمی را بر ضد نیروهای دموکراتیک سوری آغاز کند. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفته است که بر اساس آخرین معلومات پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده در 24 ساعت گذشته ترکیه در نظر دارد تا حملات خود را بیش از آنچه پلان کرده بود به جنوب سوریه گسترش دهد. وزارت دفاع ترکیه از تصرف شهرک سرحدی سوری خبر داد که از روز شنبه به این سو زیر حملات شدید قرار گرفته است. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
وزارت دفاع ترکیه در یک توییت نوشته است که مرکز شهرک مسکونی رأس العین در جریان عملیات‌های نظامی پیروزمندانه تحت کنترل نیروهای ترکیه قرار گرفته است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا نیز تایید کرده است که عساکر ترکیه به این شهرک وارد شده و درگیری ها هنوز هم جریان دارد و گزارش داده شده که امروز کم از کم 14 غیر نظامی در جریان این درگیری ها کشته شده است. در این حال قوای دموکراتیک سوری به رهبری کردها گفته است از روز شنبه بدین سو کم از کم 31 جنگجوی خارجی این گروه کشته شدند. این گروه گفته است که رقم مجموعی تلفات این گروه اکنون به 76 تن رسیده است. در خبر دیگر، نیروهای کرد امروز گفتند که در حدود 800 تن از اعضای خانواده های جنگجویان خارجی گروه داعش از یک کمپ در شمال سوریه فرار کردند. مسئولین کرد گفتند که کمپ عین عیسی که خانواده های جنگجویان داعش در آن نگهداری می شد اکنون هیچ محافظ ندارد. ترکیه به روز چهارشنبه بعد از آن عملیات نظامی را در داخل خاک سوریه آغاز کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیروهای آمریکایی را از ساحه خارج کرد و گفته است که نمی‌خواهد بعد از این در جنگ‌های بی‌پایان دخیل باشد.
و طوفان قدرتمند هاگی بیز در ژاپن تاکنون جان بیش از 20 نفر را گرفته است. رسانه‌های محلی در ژاپن گزارش داده است که این طوفان باعث باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های فاجعه‌بار شده است. طوفان هاگو بیست به روز شنبه جزیره آنشور را آماج قرار داد و سپس به یک طوفان قدرتمند مبدل شد که نزیر آن در سال‌های اخیر دیده نشده است. پایین خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. رویا زمانی هستم. در نخستین گزارش، دفتر سازمان ملل متحد یا یونما در کابل میگوید که نهادهای انتخاباتی برای جلوگیری از تقلب تضمین شفافیت کارهای زیادی را انجام دادند. خبرنگار ما جلال میرزاد گزارش میدهد.
دفتر سازمان ملل متحد در کابل در اعلامیه تاکید کرده که در صورت وجود ادعاهای معتبر درباره تقلب در انتخابات، نهادهای تطبیق کننده قانون باید جدی اقدام کنند. دیروز ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله گفت که حلقات در کمیسیون انتخابات در تبانی با یکی از ستادهای انتخاباتی دست به تقلب سازمان یافته میزنند.
کمیسیون کوشش و تلاش میکنه که به 27 میزان نتایج اعلان کنه که در این عرصه هر دو کمیسیون تلاش و کوشش میکنه که تقویم عمومی کمیسیون مستقل انتخابات نقص نشوه و اعتماد و باوری که به دست آورده او را از دست نده.
ستادهای انتخاباتی در روزهای پسین از کندی انتقال آرای بایومتریک به سرور مرکزی انتقاد داشتند. اما کمیسیون انتخابات میگوید که برای حل این مشکل راههایی را جستجو کردند.
ما شرایط انتقال از استیکارت مستقیم از طریق کمپیوتر تحت 14 ماده برای کمیسیون انتخابات پیشنهاد کردیم. هدف ما از این 14 ماده ای بود که این دیتا باید به صورت مسئول انتقال بکنه به سرور و از اونجا به دیتا سنتر. خوشبختانه جلسه‌ای که دیروز با رهبری کمیسیون مستقل انتخابات داشتیم، اینا پیشنهادهای ما را قبول کردند. در رابطه میارایی که از به واسطه کامپیوتر با سرور ترانسفر میشه، اونا باید اطمینان حاصل بکنه که دایی چیزی اضافه نمیشه، چیزی کم نمیشه و بالاخره دایی جلوی فساد گرفته میشه و تقلب گرفته میشه تا اونا موافقه بکنه. بعد از او بخیر انشالله که کارشان عملی آغاز میشه.
اما شفافیت اعلام نتیجه انتخابات هنوز هم برای نهادهای ناظر با شک و تردیدها همراست.
تمام آرزوی ما این است که کمیسیون های انتخاباتی افغانستان با دقت هرچی بیشتر با سرنوشت انتخابات تصمیم جدی، تخصصی و علمی بگیرند. خدای نخواسته کوچکترین لغزش اعتماد مردم نسبت به کل فرایند انتخابات و همچنان با آرای خودشان از دست میدن. در اون صورت وضعیت به پیش آمد، خط آمد که خدای نخواسته هم اعتماد مردم نسبت به کل بروسه از بین خود رفت و هم ما یک حکومت مشروع نخواهد داشتیم.
کمیسیون انتخابات افغانستان نزدیک به 2000 دستگاه بایومتریک را به علت وجود شکایت ها قرنطین کرده. اما اکنون میگوید که درباره شمارش آرای این دستگاه ها با ستادهای انتخاباتی مشوره خواهد کرد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های محترم، امروز یک شنبه 13 اکتبر مصادف با روز جهانی کاهش حوادث است. افغانستان یکی از کشورهایی است که همه ساله در فصل زمستان شاهد حوادث طبیعی است. وزارت دولت افغانستان در امور رسیدگی به حوادث در نیمه دوم سال خورشیدی برنامه ها و راه‌های مقابله با حوادث را در جریان زمستان روی دست می‌گیرد. همکار ما خیرالله رسولی با نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور مبارزه و با حوادث طبیعی گفتگوی اختصاصی را انجام داده و نخست در مورد میکانیزم مبارزه با حوادث در این کشور یعنی در افغانستان از وی پرسیده است.
ما در آستانه فرارسیدن فصل زمستان به صورت معمول یک پلانی را آماده می سازیم، پلان مقابله با حوادث زمستانی. این پلان با مشارکت نهادهای مختلف دولتی و مؤسسات غیر دولتی ساخته میشه. در این پلان به صورت طبیعی مناطق حادثه خیز در برابر حوادث طبیعی زمستانی مشخص میشه، پیش بینی میشه و راههای مقابله با اون پیش بینی میشه. در پلان امسال ما 313 قریه در 107 ولسوالی در سراسر افغانستان به عنوان نقاط حادثه خیز تشخیص شده.
بیشترین خطری که تهدید میکنه کدام از سیلاب هست، برفکوچ هست، لغزش زمین هست و چی تدابیری گرفتین برای اینا؟
معمولا حوادث طبیعی که در فصل زمستان ما با اونا مواجه هستیم، برفکوچ ها هست، خطر لغزش زمین وجود داره، خطر سرازیر شدن سیلاب های ناگاهانی در بعضی مناطق وجود داره. با توجه به اینکه افغانستان یک کشور صعب العبور است، کوهستانی است، خطر رابندان های طولانی وجود داره و گاهی هم زلزله خود تابع هیچ فصلی نیست. بنابراین زلزله هم یکی از حوادث طبیعی است که ما در فصل زمستان با او مواجه خواد بودیم.
سال گذشته شما برای آسیب زدگان حوادث طبیعی 92,000 تن گندم توزیع کردین. امسال چی میزان دارین؟
خود سال گذشته ما با یک مشکل جدی مواجه بودیم به نام خوشسالی و خوشسالی طبعا حاصلات زراعتی را در مناطق دورافتاده در 22 ولایت افغانستان به نحوی تحت تاثیر قرار داد. چراگاه از بین رفتن، منابع آب کاهش پیدا کرد. طبعا در چارچوب پلان مقابله با خوشسالی ضرورت بود که ما توزیع گندم اولویت بدیم. امسال خوشبختانه خوشسالی نداشتیم، برعکس سیلابای فصلی و ایرانگری سرازیر شد، اما از لحاظ وضعیت زراعتی در یک وضعیت خوب عادی بودیم. پیش بینی شده وزارت زراعت ذخایر خود داره، نه به حجم ذخایری که سال گذشته داشتیم، یک مقدار ذخایری در چارچوب پلان پیش بینی شده که اگر کدام منطقی با مشکل خاصی مواجه شود از او ذخایر گندم انتقال داده شد به مناطق آسیب پذیر. بله.
در قسمت بودجه مبارزه با حوادث به بودجه هنگفت نیاز داره. در کجای کار قرار دارین؟ کمبود هست، نیست، مکمل است، چگونه است؟
برای تطبیق از این پلان ما در حدود 30,500,000 دلار بودجه پیش بینی کردیم. در حدود 24 میلیون دلار بر فعلا منابعش موجود است برای تحقق پلان زمستانی و ما چیزی در حدود 6,100,000 دلار کمبود بودجه داریم که یک قسمت از این بودجه از منابع دولتی تامین میشه. وزارت مالیه به صورت مشخص تعهد کردن در اجلاس کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث که در حدود 200 میلیون افغانی را برای موضوع اختصاص بدن که چیزی در حدود 2 میلیون دلار میشه و کمبود وجود داره که ما تلاش میکنیم چه از طریق جلب توجه کمک کننده به افغانستان و همچنان برای جلب توجه نهادهای دولتی بتانیم کمبود برطرف کنیم.
چه تعداد افراد پیش بینی شده که تحت چتر برنامه های شما قرار بگیرد در صورت بروز حوادث؟
جمعیت آسیب پذیر در حدود 117,000 فامیل تثبیت شده. دمی 303 قریه و 107 ولسوالی که به عنوان نقاط آسیب پذیر تشخیص شدیم. که تقریبا اگر اینا را تعداد متوسط فامیل ها در افغانستان اگر 7 نفر مبنا قرار بدیم چی در حدود 820,000 نفر میرسد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. در ادامه گزارش ها، وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات مشترک نظامیان افغان و نیروهای خارجی از چند روز به این سو در ولایت ننگرهار جریان دارد. یکی تازه ترین جزئیات این عملیات چی است؟ ضیاءالرحمن حسرت همکار ما روی خط تلفن با ما هستند. آقای حسرت سلام بر شما، اگر جزئیات بیشتر در مورد بتین.
بله، نیروهای اردوی ملی افغان بر رهبری لواءِ چهارم پیاده قلمرو دوستبیگی سلاح در ولایت ننگرهار تا 24 ساعت گذشته در ولسوالی خوگینی در مناطق مختلف بالای اهداف گروه طالبان مسلح عملات توپچی و هوایی را انجام دادند. دفتر مطبوعاتی قلمرو دوستبیگی سلاح و قمندانی امنیت ننگرهار و رادیو آشنا گفتند که در این حملات بر دو منطقه، منطقه سفری و منطقه نیاگان، دره نیاگان، بالای گروه طالبان مسلح که بیشتر جنگجویان قطعه سرخ طالبان مسلح که یکی از قطعه جنگی ویژه طالبان مسلح می باشد انجام شده که در اثار این جمع 12 تن از جنگیان قطعه سرخ طالبان مسلح به این حملات کشته شدند و سیر آدم موتر حامل آنها که از این وسایل در منطقه برای حملات مسلحانه بالای نیروهای امنیتی افغان استفاده می کردند تخریب شده است. مقامات امنیتی در ننگرهار می گویند که در این حملات به مردم منطقه بخصوص افراد ملکی هیچ گونه آسیبی نرسیده و این گروه طالبان مسلح که مدت 2 سال قبل برای جنگ با گروه داعش وادی ولسوالی خوگیانی شده بود و در منطقه زاوان مستقر بودند، از مدت 2 سال به این طرف تای درگیرهای وقوعی مختلف در ولسوالی های شیرزاد و خوگیانی با داعش درگیر شدن و تلفات سنگین به هر دو جانب وارد شده است. همچنان در اثر عملیات مشترک نیروهای افغان در ولسوالی اچین ننگرهار مقامات میگن که به گروه داعش تلفات سنگینی وارد کردن و به تازگی بیشتر از 20 حلقه مینه که در خانه های مسکونی مردم و راه‌های مواصلاتی در بندر در برابر نیروهای افغان جسدی شده بودیم را خونسا کردن. در این عملیات که قرار است در جریان هفته جاری خاتمه یابد، روی معلومات مقامات امنیتی ننگرهار دره بندر یکی از دره‌های سوغلوبور و آسیب پذیر ولسوالی اچین که اخیر پایگاه گروه داعش داشته می شود
خب آقای
کلی از حضور داعش پاکاری می شود.
بله آقای حضرت، در امی حال آیا واکنشی از طرف گروه طالبان یا داعش صادر شده یا خیر شنیده شده یا خیر؟
نه، گروه داعش خواستن با رسانه ها ارتباطی نداره. از مدتی که ولایت ننگرهار ظهور کرده حضور یافته است تا هنوز هیچ ابراز نظر در مورد رویدادهای مربوط به این گروه با رسانه ها ارتباطی نیافته. ولی طالبان مسلح که همیشه در چنین موارد با رسانه ها ارتباط میگیره، ولی در مورد کشته شدن 12 تن از جنگجویان قطعه سرخ شهر هنوز در رسانه ها چیزی نگفتند. ولی در گذشته ها چنین گفته های مقامات دولتی اینا فقط ادعا خواندند و رد کردند.
تشکر آقای حضرت از جزئیاتی که در مورد این عملیات شما برای شنونده ارائه داشتین.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز جهانی عصای سفید را تجلیل کرد. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش می دهد.
آمارهای غیر رسمی در افغانستان نشان می دهد که حدود 500,000 شهروند این کشور با معلولیت بینایی مواجهند. بیشتر این افراد با مشکلات متعدد در اجتماع دست و پنجه نرم می کنند، از نبود امکانات آموزشی گرفته تا برخورد نادرست. کمیسیون حقوق بشر روز یکشنبه روند دادخواهی را برای افراد دارای معلولیت حسی به مواد آموزشی، داشتن حسابات بانکی مستقل و زمینه‌های استخدام در دفاتر آغاز کرد. شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون گفت که از حکومت و سایر نهادهای مسئول می‌خواهند تا زمینه دسترسی افراد دارای معلولیت را به مواد درسی و آموزشی فراهم کنند. همچنان خانم اکبر افسود
افراد دارای ملیت حسی و افراد نابینا و کمبینا وقتی که به بانک ها مراجعه میکنن به صورت انفرادی قادر به باز کردن حسابای بانکی نیستن. از اونها خواسته میشه که فرد را به عنوان امین معرفی کنن تا این کار را بر از اونها انجام بدن و این نقص حق فردی ای افراد است. با امکاناتی که فعلا وجود داره و زمینه های دسترسی به معلومات بانکی که آل وجود داره بسیار با آسانی با یک تغییر کوچک میتونن که افراد دارای ملیت حسی هم به حسابهای بانکی انفرادی خود دسترسی داشته باشن.
رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفت که با تکنولوژی امروز امکان دارد تا یک فرد نابینا حساب بانکی مستقل داشته باشد. ایجاد فرصت استخدام افراد دارای ملیت در دفاتر و اداره های دولتی و غیر دولتی از دیگر موارد است که کمیسیون مستقل حقوق بشر بر آن تاکید دارد. بر اساس قانون 3% افراد دارای معلولیت باید در اداره های دولتی استخدام شوند. خانم اکبر گفت که افراد دارای معلولیت باید به فضای کاری مسئول و راحت دسترسی داشته باشند. بنفشه یعقوبی کمیشنر کمیسیون حقوق بشر که خود دارای معلولیت بینایی است گفت که نبود سهولت های لازم سبب شده تا این گونه افراد با چالش های متعدد مواجه شوند. با گفته خانم یعقوبی به مهری در برخی خانواده ها ادامه ندادن به تحصیلات و رسیدن به اهداف از جمله این چالش هاست. خانم یعقوبی بر تطبیق میثاق مراکش تاکید کرد.
یعنی تضمین میکنن که فرد که دارای معلولیت خانشی است از هر نوع معلولیتی که داره که نمیتونه بخونه باید به تمامی مواد چاپی دسترسی داشته باشه و شما همگی از ما بهتر میدونید که ما راههای بدیل داریم برای این. ما خط بریل را داریم. ما میتونیم از کتاب‌های الکترونیک استفاده بکنیم و ما میتونیم که از کتاب‌های صوتی و آدیو استفاده بکنیم.
میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف افغانستان در این مراسم گفت که سند تعلیمات فراگیر تهیه شده که در آن تمام سهولت‌ها برای آموزش افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده است.
ما وعده داده بودیم به همه کسانی که این مسوده برشان ترتیب شده تا در یک جلسه کامل‌تر نظریات نهایی این دوستان هم بگیریم و بعد
خب شنونده های محترم، ترکیه شهرک راسل عین در شمال سوریه را تصرف کرده است. جزئیات بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
نیروهای ترکیه پس از آن که از تصرف شهر راسل عین در سرحد سوریه شام شنبه خبر دادند، امروز پرتاب راکت را بر دو شهر دیگر سرحدی سوریه آغاز نمودند.
من یک تماس تلفنی گرفتم. آنان به من گفتند که ساختمان مورد اصابت قرار گرفته است. خدا به کشور ما و به زندگی ما برکت بدهد. آنها نمی توانند ما را مرحوب کنند. احزاب اتحاد دموکراتیک و حزب کارگران کردستان نمی توانند روند زندگی شهروندان ترکیه را با شلیک گلوله و یا راکت مختل سازند. ما در کنار سربازان خود برای دفاع از کشور خود ایستاده ایم.
امروز یک شنبه شهرهای اکاکیل و سروش در ایالت سانلیورفا مورد اصابت راکت‌های نیروهای ترکیه قرار گرفت. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه بار دیگر از تصمیم جنجالی خود مبنی بر خروج برخی از نیروهای آمریکایی از منطقه سوریه محلی که آنها از نیروهای کرد حمایت می‌کرد دفاع نمود. ترامپ که در اجلاس سالانه ارزش رأی دهندگان در واشنگتن سخنرانی می‌کرد گفت: من فکر نمی کنم که سربازان ما برای 50 سال آینده در حالی که ما نمی توانیم از مرزهای خود در کشور حفاظت کنیم از مرزهای بین ترکیه و سوریه محافظت کنند. ولی آقای ترامپ اضافه کرد که وی از تهاجم ترکیه حمایت نمی کند و این تهاجم صدمات بزرگی را بر روابط میان انقره و واشنگتن وارد خواهد کرد. ترامپ همچنین تهدید خود مبنی بر اعمال تحریم های شدید علیه ترکیه را در صورت عدم تحقق تعهدات آن تکرار نمود. گروه اصلی کردها در شمال سوریه از متحدین خود می خواهد تا مسئولیت های اخلاقی خود را انجام دهند.
ما از متحدان خود می خواهیم که وظایف خود را انجام دهند و مسئولیت های اخلاقی خود را بر عهده گیرند و از آنچه که گفته شده به آنها متحد بوده و پیروی کنند. ما نمی خواهیم آنان سربازان خود را به خط مقدم بفرستند تا جان خود را در معرض خطر قرار دهند. از آنها آنچه که می خواهیم انجام دهند این است که حریم هوایی را بر روی تیارهای جنگی ترکیه مسدود سازند.
سازمان ملل متحد تعداد آوارگان را از چهارشنبه بدین سو 100,000 تخمین می زند و می گوید بازارها، مکاتب و کلینیک ها نیز مسدود شده اند. اداره های کمک رسانی در حال از یک بحران بشری هشدار می دهند که نزدیک به 500,000 نفر در شمال شرقی سوریه در معرض خطر قرار دارند.
شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشین.